أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث ما در اختلاف بین دو شخص در عقدی که واقع شده بود، از حیث اینکه اون عقد آیا عقدی است مؤثر در ضمان طرف مقابل یا عقد مجانی، بلا فرق بین این که اختلاف در بیع و هبه باشه یا اختلاف در اجاره و آریه. یکی ادعا میکنه که فروختم، که بگه طرف مشغول الذمه به ثمنه، یا یکی میگه اجاره دادم که طرف مقابل مشغول الذمه به اجرته. خب در اینجا مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرمود مدعی ضمان طرف مقابل مدعی، یدعی شیئا یخالف الاصل، اصل براءت ذمه اون طرف مقابله، و اون طرف مقابل که مدعی هبه است یا مدعی آریه است، قولش موافق با اصل براءت، ولذا قول او مسموعه، از باب این که منکر اشتغال ذمه است به موافقت اصل براءت، و مدعی اشتغال ذمه طرف مقابل که مدعی بیع و اجاره است، اگر بیانه داره قول او پذیرفته میشه، و الا قول طرف مقابل به یمینه. این فرمایش مرحوم آقای خوی قدس سر رو در مقام بود. البته در فرضی که طرف مقابل ادعا بکنه که بیع بود، یعنی گیرنده بگه بیع بود، مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرمود باز اون مالک میگه هبه بود برای غرض ثبوت حق رجوع، باز مرحوم آقای خویی فرمود مدعی هبه باید اثبات بکنه، چون ثبوت رجوع فرع تحقق هبه است. و اما قول این طرف مقابل که میگه بیع بود و من مشتریم، چون منکر خیار طرف مقابله، باز قولش مطابقه با اصله. این در مورد اختلاف در بیع و هبه، ولی در مورد اختلاف در اجاره و آریه، اگر طرف مقابل اون کسی که دریافت کرده این رو ادعا بکنه که اجاره بود، تا اینکه مالک حق استرداد نداشته باشه و مالک میگه آریه بود که حق استرداد داشته باشه، اینجا ایشون متفاوت از اون چه در اختلاف در بیع و هبه فرموده بود قول مدعی هبه نیاز به اثبات داره، اینجا ایشون میگه قول مدعی آریه نیاز به اثبات نداره. فرق این دو مسئله از این جهته که در مورد اختلاف در بیع و هبه، انتقال عین به طرف مقابل محققه، منتها انتقالش به نحوی که یجوز الرجوع اگر هبه است، و لا یجوز الرجوع اگر بیعه. اما در مثل قضیه اختلاف در آریه و اجاره، انتقال منفعت به طرف مقابل معلوم نیست، چون اگر اجاره باشه منفعت منتقل شده، و اگر آریه باشه طرف مالک منفعت نشده، مجاز در انتفاعه. ولذا در این فرض اختلاف در اجاره و آریه، ایشون فرموده قول مالک که مدعی آریه، یعنی عدم انتقال عین به طرف مقابله مقدمه، و قول طرف مقابل که مدعی اجاره است اثباتش نیاز به بیانه داره، چون ادعای انتقال میکنه، مدعی انتقال منفعته پس مدعیه، و مدعی آریه منکر انتقاله، قولش مطابقه با اصله. این فارق بین این دو صورت بود. عرض ما نسبت به این کلام این فقیه بزرگ این بود که اگر ما باشیم و مقتضای اصل براءت در اختلاف در بی یا هبه یا بی یا اجاره، یا اون اصل لزوم که در اون شق دیگر، اون جایی که گیرنده ادعای اجاره بکنه و طرف مقابل ادعای هبه بکنه و طرف مقابل ادعای دهنده و مالک ادعای هبه بکنه، اصل لزومه. اگر ملاک رو اون قرار بدیم، قاعده الامر کما ذکره و قدس سر رو، چون ملاک در تشخیص مدعی و منکر عبارت است از نتیجه و غرض از طرح دعوا. غرض از طرح دعوا اگر اشغال ذمه طرف، اشغال ذمه طرف خلاف اصله، و اگر غرض از طرح دعوا حق فسخ، حق فسخ هم خلاف اصله. این مقتضای قاعده با قطع نظر از قاعده دیگر. ولیکن عرض ما دیروز این بود و قبل از دیروز هم این بود که مستفاد از عده‌ای از نصوص، حالا غیر از آنی که دیروز عرض کردیم، مقتضای اصل هم وفاقاً مرحوم نائینی میتونه همین جهت باشه، ولی حالا با قطع نظر از اون اصل، به لحاظ وجود نصوصی در مقام، مقتضای قاعده به حسب اونچه در نصوص آمده اینه که مدعی عدم زمان قولش خلاف این اصلی است که از این روایات استفاده میشه، و قول به زمان مطابق قاعده است. و به تعبیر آخر مقتضای این نصوص اینه که مالک، کسی که ملکیت سابقه داشته، قول او ولو خلاف اصل براءته، قول او مسموعه. ولو فی الجمله، این که میگم فی الجمله بعد نقطش معلوم میشه، حالا از بابی که مادام العین قائمن بعینه، مادامی که زیاده خاصی رو طرف ادعا نکنه، ولی اصل زمان مقتضای قاعده پذیرش قول مالک در زمان طرف مقابل، به نحوی که مدعی مجانیت نیاز به اقامه بیانه داره، مدعی زمان نیاز به بیانه نداره، یکفیه الیمین، مدعی مجانیت نیاز به بیانه داره. در این مجال سه طایفه از روایات به حسب احصایی که کردم و به حسب مقدار تتبع قاصر من، سه طایفه از روایات وجود داره که از این روایات استفاده میشه که قول مالک در مضمون بودن مال مقدمه، و منکر زمان و مدعی مجانیت علیه الاثبات و البینه. یک طایفه از روایات مربوط میشه به اختلاف در قرض و ودیعه، یعنی اگر مالک مال ادعا میکنه قرض دادم، گیرنده مال میگه ودیعه دادی، این مال تلف شد، تو به من سپردی، امانت پیش من گذاشتی، دوز آمد برد، ولی امین لا یغمن، میگه آقا قرض دادم به تو، مال شما تلف شد، من که قرض دادم، همین که قرض دادم، القرض عقد لازم، نه فقط موجب خروج عین مقروض از ملک من شد، اصلا عقد لازم القرض. بله عجل در قرض لازم نیست امرون، ولی عقد قرض عقد لازم، یعنی اگر طرف مالی رو به من قرض داد ده دقیقه بعدش آمد گفت این پولمو پس بده. میگم نه آقا جون، به من پول 100,000 تومانی داد، بابت ادائدین 50,000 تومانی بهش پس میدم. حق نداره بگه که خب من برگشتم. بی خود برگشتی، العقد قرضان العقد عقد لازمه. بله بنا بود یک سال دیگه پرداخت کنم، او مطالبه حال میکنه، اشکال نداره، چون اجل در قرض لازم الرعایه نیست. علل مشهور بین الفقها، معروف اینه، یعنی اگر کسی که به انسان قرض داد یک ساله فردا بیاد بگه قرضمو پس بده، یجب الخروج عن عهده اون قرض، اما نه به اداء عین مال مقترض، بلکه به اداء ولو مثلش یا قیمتش، على اختلاف الموارد من کون المقروض مثلیا او قیمیا. پس طایفه ای از روایات مربوط میشه به اختلاف در قرض و ودیعه. مالک میگه قرض دادم، گیرنده میگه ودیعه و امانت و سپرده بود. تو پرانتز این نکته رو عرض بکنم، اینی که توی دفترچه های بانکی، حالا ها رو نمیدونم، من اون دفترچه های قدیم زمان شاه و یادمه، پشت این دفترچه های بانکی که الان به عنوان قرض الحسنه تو دفترچه ها ظاهرن یادداشت میکنن، نوشته بود دفترش یه سپرده، سپرده گذاری، همونی که به عنوان قرض الحسنه الان گفته میشه، پشت دفترچه ها بود سپرده گذاری. نه اینکه این سپرده گذاری به معنای مال مضاربه و اینا که سپرده کوتاه مدت طولانی مدت، نه، همون دفترچه های قرض الحسنه. چون یادم مرحوم والد ما به نام من هم از دوران طفولت یه دفترچه اینجوری از بانک ملی همین قم گرفته بود، توش روزی که این دفترچه رو من آمدم ایران که دیگه خلاصه 20 خورده‌ای سالم بود که بعد از جمهوری اسلامی به سنینی بود، یه حدود 10,000 تومان پول بود. این 10,000 تومان مال مند و یوم الولاده ما بود، اما یوم الولاده ما این 10,000 تومان کلی پول بوده، اما اون روزی که ما آمدیم اینو ارزش این نداشت که من برم بانک بگم آقا این 10,000 تومان ما رو بدید، هست دفترچه رو عنوان یادگاری نگه داشتم. یعنی 10,000 تومان همین که بعضیا تو آلبوم یه تمر یک قرونی و مال 100 سال پیش نگه می‌دارن، ما می دفترچه رو یادگاری داریم، چه ارزش داره ما بریم 10,000 تومان بگیریم که خود اون دفترچه‌اش بیش از 10,000 تومان الان اگه بخوایم بریم بخریم کاغذ داره. خب حالا غرض اینه، پشت این دفترچه ها نوشته بود سپرده. در روایات بحث ودیعه دیدم تعبیر شده، خلاصه از اون مالی که پیش طرف گذاشته میشه و طرف جایز اون مال رو تصرف بکنه به ودیعه. اینایی که در اون زمان تنظیم کردن قوانین رو، اینا فقیه بودن، اینا خلاصه اینجور نبوده که همین حقوقدانای دمپستایی مثل امروزای ما خلاصه هم ادعا بکنن و یا نه، حقوقدانشون هم سابقه طلبگی داشتن. از برخی از روایات بابی داره در روایات، باب ودیعه، و انه یجوز للودعی ان یتصرف در اون مال ودیعه اذا کان ملیان و یضمن برای اون به اصطلاح که موده، یضمن بدلش رو، یعنی همونی که، چون اگر قرض الحسنه باشه یه مسئله است، اما ودیعه، ضمن این که ودیعه سپرده، اما یجوز للودعی، اون کسی که گیرنده است به عنوان امین، ان یتصرف فی العین، میگه خب شما از من 10,000 تومان میخوای، این 10,000 تومان و اون 10,000 تومان فرق نمی کنه، من این 10,000 تومان رو خرج میکنم، به توی 10,000 تومان از اون بهتر میدم، فرض اینه. خب به هر حال طایفه ای از روایات مفادش اینه در اختلاف طرفین در این که مال ودیعه است یا قرض، قول مدعی قرض مقدمه و قول مدعی ودیعه که مدعی مجانیته نیاز به اقامه بینه داره. و این معناش چیه؟ این معناش اینه که قول مالک که مدعی ضمانه مقدمه. پس بنابراین ولو اصل براءت اقتضا میکنه که شخص گیرنده ضامن نباشه، اما مالک داره میگه این مال رو من مجانی در اختیار شما نذاشتم، اینو قرضاً و مضموناً در اختیار شما گذاشتم، قولش مقدمه. این یک طایفه. طایفه دوم، حالا این روایت هم تطبیق خواهم کرد، طایفه دوم از روایاتی که ازش استفاده میشه قول مالک مقدمه، با این که مدعی ضمانه، خلافاً لمرحوم آقای خویی که قول طرف مقابل مقدمه که مدعی براءت. در رابطه با اختلاف طرفین مالک و غیر مالک در رهن و ودیعه است. اولی اختلاف در قرض و ودیعه، این طایفه اختلاف در رهن و ودیعه. مالک میگه آقا من این مال را آوردم پیش شما، شما گذاشتم به عنوان ودیعه. مالک میگه این طلا را آوردم، این سکه ها رو آوردم پیش شما گذاشتم به عنوان ودیعه، از شما 1,000,000 تومان قرض کردم، این سکه را آوردم پیش شما گذاشتم به عنوان ودیعه. گیرنده میگه نه آقا، این سکه رو تو پیش من گذاشتی به عنوان رهن بر بدهیت گذاشتی. طرف میگه آقا من به شما بدهکار نیستم. میگه نه، بدهکاری و این سکه رو بابت رهن و وثیقه بر بدهکاریت گذاشتی. مستفاد از عده‌ای از روایات اینه که قول مالکی، قول اون کسی که داره میگه این مال رو به عنوان رهن گذاشتی مقدمه، اونی که ادعا میکنه این مال رو رهن گذاشتی، چون این که این میگه این مال رو رهن گذاشتی در حقیقت داره ادعا میکنه که این مال مجانی پیش من نیست، این مال علی وجه بدل و عوض از حقی پیش منه، نه مجانی. مدعیه که این مال مجانی نیست. مالک اون داره اینجا ادعا میکنه این مالو من مجانی گذاشتم، ودیعه یعنی مجانی. طرف میگه نه این مال مجانی نیست. قول اون کسی که ادعا میکنه این مال مجانی نیست مقدمه. اینم طایفه دوم. و طایفه سوم مربوط به اختلاف متبایعین در مقدار ثمن. مالک میگه 100 تومن به تو فروختم، طرف میگه که 70 تومن خریدم. در روایت داره که القول قول رب السلعه، منتها مادام العین، مادامت العین قائمه، مادامی که عین تلف نشده. اگر عین تلف بشه نه، اما اگر عین تلف نشده القول قول رب السلعه. حالا عرض میکنم، عرض میکنم. خب این سه طایفه از روایات که عده زیادی از این روایاتشو قبلا واضح کردیم در برخی از جلسات قبل، الان میخوام برخی از روایاتشو که ذکر نکردیم اشاره کنم و نسبت به برخی از روایات که یک اختلافی هم بین اونها هست که ممکنه خیال بشه که معارض داره برخی از این روایات، دفع معارض کنن. اما طایفه اولا که اختلاف در قرض و ودیعه، عمدتاً دو روایته که نسبت به این دو روایت گمان میکنم یکیشو قبلا ذکر کردیم، دومیش رو امروز عرض میکنم. هر دو روایتم مال اسحاق ابن عماره. بعیدم نمیدانم هر دو روایت یه روایت باشه، ولی هم کافی روایت رو به صورت متعدد در جای مختلف نقل کرده، هم شیخ متعدد روایت رو نقل کرده، هم متن روایت یه تفاوتی داره ولو مفادشون واحده. متن روایت قطعا متفاوته، اما بعید نیست این دوتا روایت یک روایت باشه و اختلافش راجع به نقل به معنا در یکی از دو باشه. در به اصطلاح کتاب الرحم باب 18 از ابواب کتاب الرحم. عنوان باب اصلا در وسائل اینه: باب حکم من ادعا على غیره به دراهم انها دینون فقال بل هی ودیعه. کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن ابی عمیر عن الحسین ابن عثمان عن اسحاق ابن عمار، روایت معتبر است. عن ابی عبدالله علیه السلام: فی رجل قال لرجل لی علیک 1000 درهم، من 1000 درهم از تو میخوام. نگفته که قرض دادم، اما از بعد چون این تا لی علیک 1000 درهم مال منو تلف کردی مثلا، اما از مقابلش معلوم میشه که مدعی این که این مالو ودیعه و این مالو قرض گذاشته بوده. لی علیک 1000 درهم، فقال الرجل لا ولکنها ودیعه. خب ولکنها ودیعه یعنی چه؟ یعنی این که اگر اون مال تلف شد من دیگه ضامن چیزی نیستم. و مفروض که انه اینه، چون اگر 1000 درهم الان موجود بود، اگر ودیعه هم باشه اثر عملی نداره، باید مال مردم پس بده دیگه. که انه فرض اختلاف باید جایی باشه که مال تلف شده. فقال ابو عبدالله علیه السلام: القول قول صاحب المال مع یمینه. صاحب المال چی میگفت؟ میگفت لی علیک 1000 درهم. القول قول صاحب المال. نه، صاحب المال که میگه این مال، هر دو قبول دارن این مال مال او بوده، منطقه اختلاف اینه که ودیعتن پیش این آقا قرار داده شده یا قرضن. القول قول صاحب المال، صاحب مال هر چی بگه، میگه من قرض دادم قرض، ولو این که گیرنده میگه من ودیعه گرفتم، من ذمه‌ام مشغول نشده. القول قول صاحب المال. این روایت البته و رواه الشیخ به اسنادی عن احمد بن محمد. نه نه، این رحم نیست. این از کردیم طایفه اولا اختلاف در قرض و ودیعه، نه اختلاف در رهن و ودیعه. خب چی؟ خب اگر قرض با اگر اعم از قرض، یعنی میخواد بگید اونجایی که کالایی از من خریده. خب خب، اگه کالایی از من خریده یعنی ذمه من مشغول شده بابت پولی که، خب این بعد میگه طرف مقابل میگه لکنها ودیعه، یعنی این پولی که من به شما دادم ودیعه، یعنی مفروض اینه که یه پولیه، منتها طرف میگه اینو ودیعه دادم، اون آقا میگه نه ودیعه نبود، این گیرنده میگه ودیعه دادی، دهنده میگه نه ودیعه نبود، اینی که من به تو دادم لی علیک قرضه. و الا راهن نیست اینجا، طرف گیرنده میگه ودیعه، میگه سپرده من امانت داره تو، ودیعه غیر از رهنه. اصلا رهن اینه که من بدهکارم پیش طرف گرو میگذارم، ودیعه اینه که نمیگم آقا آقایی بکن این پول منو برام نگه بدار. این در باب 18 از ابواب الرهن. در بله
نقلش اینجا سال بسای چرا تو اول رحم بودن؟
بله نه دیگه، حالا این حالا دیگه من ممکنه مثلا. خب این بله یک روایت. در روایت دیگر بله دیویستو بله روایت دیگر در باب 7 از احکام الودیعه. حالا شما که میگید چرا توی رهن آورده، مشابهش رو تو ودیعه آورده. بازم روایت اسحاق ابن عماره کلینی بله ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد جمیعا ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر ان حماد ابن عثمان اونجا حسین ابن عثمان بود اونجا حماد ابن عثمان ان اسحاق ابن عمار منتهی میشه به اسحاق ابن عمار. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن رجل استودع رجلا الف درهم فضاعت. کسی آمد ودیعه گذاشت استودع نه اینکه رهنه استودع رجلا الف درهم فضاعت گم شد. فقال الرجل یعنی گیرنده کانت عندی ودیعه و قال الاخر دهنده انما کانت لی علیک قرضا فقال المال لازم له یعنی یلزم اون گیرندهی که میگه مال ودیعه است یلزمه المال وامنه مالک داره میگه این من مالم و مجانی ندادم قرض دادم ودیعه ندادم المال لازم له الا ان یقیم یعنی گیرنده البینه انها کانت ودیعه الا ان یقیم البینه انها کانت ودیعه گیرنده بینه بیاره این ودیعه بود مجانی بود مضمون نبود قبول بینه نیاره القول قول صاحب المال. خب این دیگه دیدید دیگه کلمه اینو خود صاحب وسائل هم تو ابواب ودیعه آورده باب ان المال اذا تلف فقال المالک هو دین و قال الاخر هو ودیعتون فالقول قول المالک مع یمینه الا مع البینه. دقیقا متن روایتم فتوا داده به مضمونش. این روایت از کردم من بعید نمیدونم اون روایت دیگر اسحاقم همین روایت باشه نقل به معنا شده خلاصه شده این تفصیل همون روایته. این روایتو هم کلینی مجدد اون روایتم روایت کلینی بود شیخ هم داشت اون روایتو اینم روایت روایت کلینی به یک سند دیگری مشتمل بر سند دیگری و رواه الصدوق به اسنادی عن اسحاق ابن عمار صدوق هم داره انه سأل ابا عبدالله علیه السلام و ذکر نحوه. متنش یه مقداری باید متفاوت باشه که صاحب وسائل اینجوری تعبیر میکنه. و رواه الشیخ اونجا رواه الشیخ به اسنادی از کی؟ ان احمد بود اونجا. و رواه الشیخ به اسنادی ان احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد یعنی سند شیخ هم باز یه سند دیگریه اونجا از کتاب احمد اینجا از یک کتاب مشترک احمد و سهل. شیخ وقتی که بدء به یک اسمی میکنه در تهذیب معناش اینه که از اون کتاب معلوم میشه کتاب مشترکی بوده بین احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد مشتمل بر این روایت شیخ از اون کتاب داره نقل میکنه. اونم میشه ولی خیلی جاها اینطور کتاب مشترک داشتن میشه ان احمد چون کتاب مشترکی بوده بعد بقیه افراد سند دیگه همه یکی بودن ها یعنی احمد سهل بقیه دیگه سلسله سند احمد و سهل یک سند دارن ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر ان حماد ان اسحاق ابن عمار اینجوریه سند. خب این یه طایفه از روایات. من به نظرم اگر هیچ دلیلی دیگه در اصالت و زمان نبود الا این یک یا دو روایت لکفا. میگه قول مالک در این که این مال مضمونه نه مجانی ودیعه. چه فرقه بین این که گیرنده بگه هبه کردی یا گیرنده بگه ودیعه گذاشتی؟ تازه ودیعه گذاشتی یه مقداری ارفاق کرده. وقتی میگه هبه کردی به من آقای خویی فرمود قول مدعی هبه مقدمه چون اصل براءت ذمه است اما اینجا میگه اگر میگه به من سپردی مالو که برات نگه دارم بتم پس بدم، اما گم شده دیگه. مالک میگه من نسپردم. بله اگر سپرده بودم ضامن نیستی، اما من قرض دادم. میگه قول مدعی قرض مقدمه. اگر هیچ دلیلی بر اصالت و ضمان نبود در نسبت به قضیه دعوای مالی در مقابل مدعی براءت الا این روایت لکفا. ولی حالا جدای از این روایت، طایفه دوم، طایفه دوم چون نیاز داره به یک جمع بین روایات، یک گیروگوری داره، میگذارم فردا متعرض میشم. الان طایفه سوم رو که مختصرتر خدمتتون عرض میکنم. طایفه سوم روایات اختلاف در رهن و ودیعه است که اون چه دلالت میکنه بر اصالت الضمان به نوعی ممکنه گفته بشه روایت معارض داره، جمع بین اون معارض و روایاتش باید چه کار کرد، این باشه فردا. طایفه سوم روایات مربوط به اختلاف متبایعین در مقدار ثمن مبیع، هر دو متفقن بر بیع. بایع میگه به 100 تومان فروختم، مشتری میگه به 70 تومان فروختی. خب اینجا باز پر واضح بایع ادعای ضمان زیاده میکنه، میگه 70 تومان نه 100 تومان. پس بر 70 تومان توافق دارن، اختلافشون اینه که مالک میگه به 30 تومان اضافه، مشتری میگه نه من به مازاد از 70 بریئه. روایت داره که در این صورت، منتها در جایی که این موجوده، القول قول رب السلعه، یعنی صاحب کالا هر قیمتی رو بگه، هر قیمتی رو بگه، قول قول اوست. خب اگر بناس اختلاف در بیع و هبه است، شما یا آقای خویی میگید که قول مدعی هبه مقدمه چون قولش موافقه با اصل براءته، اینجایی که اختلافشون در مقدار ثمنه میگه نه قول مالک. فما ظنو که اونجایی که اختلافشون در اصل اشتغال ذمه باشه میگه مالک، اونجایی که اختلافشون در مقدار باز مالک، یعنی هر دو توافق دارن که 70 درهم مشتری بدهکاره، منتها مالک میگه 70 درهم کمه، بیشتر بدهکاری، باز قول مالک. اما اونجایی که مالک میگه بابا مال منو، اصل مال منو تو ضامنی، طرف میگه تو هبه کردی، من هیچ ضامن نیستم، به فحوا دلالت میکنه بر این که اونجایی که اختلافشون در اصل ضمان باشه، قول مدعی قول مالک مقدمه. که این روایاتشو قبل خوندیم، منتها الان به لحاظ اون فقره ذیل روایتش که قویت تارکا عرض بکنم، این عمدتاً در احکام العقود باب 11 از احکام العقود، این دو تا روایت هم بیشتر نداره و ظاهراً هم همین دو روایت و بس، چون صاحب وسائل معمولاً ذیل ابواب میگه تقدم ما یدلو علی ذلک و یأتی، ولی در این باب فقط این دو روایت رو ذکر میکنه بدون ارجاع، که انهو روایتش منحصره، یه روایتش مرسله است، اما از اون مرسله هاییه که خیلی دور از آبادی نیست پذیرشش. روایت دیگرش مسنده. روایت مرسله، مرسله بزنطیه، در نقل کافی عن بعض اصحابهی است. اولا مرسل، مرسل بزنطی است، و ثانیاً عن بعض اصحابه، ولی در نقل شیخ عن رجل. این دو تعبیر فرق میکنه ها. اگر بگم عن بعض اصحابه، یعنی از ملازمینش، از یارانش، ملازمش، وقتی که میگن بزنطی، مثلا از بعضی از ملازمین بزنطی، یه آدم دروغگوی متهم کذا و کذا، این که نمیتونه بزنتی با او ملازمه داشته باشه. حالا امام نگید خب امام صادق این همه اشخاص ناتو دور حضرت ممکنه بودن، یکیش ابو حنیفه. امام یه جایگاهی داره که امام نمیتونه خودشو کنار بکشه، نه همه میان. اما یک انسانی که جایگاه امامت نداره، این آقا با یک آدم متهمه چجور ملازمه داشته باشه؟ خیلی بعید به نظر میاد. دور پیغمبر اشخاص ناتو زیاد بودن، اما اینکه خلاصه شخصی بیاد ملازمه با شخصی رو، یک آدم خوبی بیاد او انتخاب بکنه. دور پیغمبر از باب این که پیغمبر اونا رو انتخاب نکرده بود، خودشون انتخاب کردن خود پیغمبر رو که دور پیغمبر باشن، حالا به هر غرضی. اما بزنتی ام بعض اصحابهی، یعنی کسی رو مثلا بگن که مثلا فلان مرجع بعض اصحاب ایشان اینجوری، خیلی بعیده که شخص متهم کذا. ولذا ارسال در حدی نیست که مخل به اعتبار روایت باشه، بعید نیست. ضمن این که این روایت مفتابه هم هست، علاوه بر این که این روایت مضمونش با یک نحوه تفاوتی در روایت معتبره دیگری آمده. متن این روایت اینه از امام صادق: عن الرجل یبیع الشی فیقول المشتری هو بکذا و کذا به اقل مما قال البایه. بایه میگه نه ثمن بیشتر. فقال القول قول البایه مع یمینه اذا کان الشیء قائما بعینه. اگر کالا موجوده، بسیار خوب، قول قول بایه. من احتمال میدم اینکه اذا کان الشیء قائما بعینه مال اینه که علل قاعده مثلا ثمن متناسب خواهد بود، اگر بایه هم ادعا میکنه ثمن متناسبی. اما اگر تلف شده اینا اختلافش، چون اگر شیء قائما بعینه ممکنه با فسخ هم به یک معنا برگرده خود عین، ولی اونجایی که تلف شده دیگه منحصر میشه به قیمت، دیگه طرف باید پرداخت بکنه. دیگه اینطور نیست که طرف هر قیمت ثمن معینی رو بگه خلاصه بهش بدن، نه، اون بدل تالف. در روایت دوم که معتبر ابن یزیده، قال قال از امام صادق، اینم قال قال، این دیگه روایت معتبر است. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله، تا این که در روایت میاد و هما یعنی التاجران بالخیار مالم یفترقا فان اختلفا، یعنی تاجران، فالقول قول رب السلعه، رب السلعه در تعیین ثمن، در تعیین ثمن اطلاق روایت اقتضا میکنه قول قول اوست قدرن و نوعن، این اختلافا فالقول قول رب السلعه. اطلاق داره اختلافا، یعنی اگر یکی میگه 100 تومن یکی میگه 70 تومن صد میکنه اختلافا. دیگه بهتر، یعنی میگه اصلا روایت اطلاق داره، نه اینکه موردش، نه روایت فرضش اینه که تاجران در بیع و هبه که اختلاف تاجره نیست، بیع و هبه یکیشون ادعای تجارت میکنه دیگر ادعای هبه و مجانیت میکنه، فرض روایت اینه تاجران اذا اختلفا، یعنی بایع و مشتری. حالا بیع صلح موردیه که معاوضه است خلاصه بین طرفین. فالقول قول رب السلعه او یتتارکا، که آخر روایت آمده، بعید نیست که منظور اینه که یتصالحا، یعنی قول قول رب السلعه است مگر اینکه با همدیگه بر یک شیء تصالح بکنن، یکی مثلا میگه 100 تومن یکی میگه 70 تومن، معیار قول رب السلعه است مگر مصالحه بکنن بر 80 تومن مثلا.
فسخ کنه معنیش نیست، میگه فسخ کنه
فسخ مگر مدت خیار باشه؟ خب معلم یفترقا، این بعد که میگه فاذا تلفا در مدت خیار نیست، یه حکم دیگریه. اذا تلفا ولو بعد از انقضاء خیار فالقول قول رب السلعه. اینم طایفه اخیر. طایفه دوم روایات اختلاف رهن و ودیعه، یأتی الکلام فیها ان شاء الله تعالی. والحمد لله رب العالمین.